اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز چهارشنبه 20 دی ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با 22 ربیع الثانی سال 1439 هجری قمری مطابق با 10 ژانویه 2018 میلادی، مباحثمون در جامع احادیث شیعه مبحث نان. قبل از شروع باب 54 از جامع احادیث شیعه جلد 28، مبحث نان رو داریم از خارج از اون کتاب مطرح میکنیم که استراتژی اسلام در بحث نان چیه و چرخه تولید تا مصرف چگونه باشه. روایات حیاتی یا استراتژیک در 4 زمینه داریم: یکی روایات نگرشیه، دوم روایات راهبردیه، سوم روایات فرهنگسازه، چهارم روایات تمدنسازه. چون میخواییم زمینه های تمدن عدالت گستر اسلامی در سطح جهان فراهم بشه دیگه، که به خدمت مولا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف برسیم. بعد روایاتی هم مطرح کردیم تا رسیدیم به این روایت چهارم یا پنجم: رأس و معاش الانسان و حیاته الخبز و الماء. سرآمد زندگی طبیعی انسانی رو سطح کره زمین دو چیزه: یکیش نان سالم، دوم آب آشامیدنی سالم. رأس و معاش الانسان و حیاته الخبز و الماء. فانظر کیف دبر الامر فیهما، فانظر کیف دبر الامر فیهما. با اهمیت ترین مسئله در زندگی عادی طبیعی انسانی در محیط فردی و اجتماعی نان و آب است. دقت کن و ببین که خداوند به چه ترتیبی این دو را در اختیار انسان قرار داده است. این فرمایش امام صادق علیه السلام در توحید مفضله، صفحه 78. روایت بعدی بله همه چون
منظورشون از ترتیب چیه؟
تدبیر. چون خداوند مدبر الامر و رب الارباب، هم ربوبیت خدا را باید ملاحظه کنی هم تدبیر خداوندی را. تدبیرهای انسانی باید در راستای تدبیر الهی باشه تا به نحو احسن به منصه ظهور برسه. اگر تدبیرهای شخصی باشه یا سلیقه‌ای یا متخذ از این و آن، بدون علوم پایه، بدون علوم نافعه، این تدبیرها درست نیست. غالبا از باب حساب احتمالات و آزمون و خطا بدک نیست، اما فاتحه اجتماعات انسانی خونده میشه که این خطاها، بعضی خطاها قابل جبران نیست. یعنی چی از آن نفهمید؟ مثلا برای افتتاح مثلا جاده ترانزیتی سرخس و مانند او، بعد یک چادر دست دوم خریدن و مانند او، مثال میزن. بعد اگر این پیچاشو این تناباش شل بود، یک باد شدید اومد نزدیک 2 میلیارد تومان رفت، یعنی پر پر. حالا قابل جبرانه؟ قابل جبران جمشه. یا مثلا یک حرفی بزنی از باب کنترل جمعیت و باعث تخریب جمعیت شود. مثلا مناطق آزاد ورود کالا، حالا مدیریت بر کالا نداشته باشه، مشتی جنس بنجل از جمله خوراکی های تاریخ مصرف گذشته. حالا افراد زیادی که سکته کنن، چه قلبی چه مغزی، یا ناقص الخلقه بشن، یا دارای کودکان ناقص الخلقه، این جبران میشه؟ قابل جبران. دیدی اولین خطا آخرین خطاست، قابل جبران نیست. پس باید تدبیرها در هر سطحی در راستای تدبیر خداوند باشه. حالا کجا بفهمم در راستای تدبیر خداونده؟ وقتی که فرمایشات معصومین رو بخونم بفهمم، تو زندگی شخصی و اجتماعی پیاده کنم، یعنی هم مدیریت بر خویشتن باشه، هم مدیریت صحیح بر اجتماعات باشه. که مدیریت صحیح 4 تا پایه میخواد، هم علیم باشه، هم حفیظ باشه، هم قوی باشه، هم امین. انشاءالله 4 صفحه صبر کنیم، حاشیه‌امو براتون میخونم، حاشیه بنویسم، ولی یکم روایت بخونم. بنخواستم سوالت تصور کنم. پس تدبیر شخصی و تدبیر اجتماعی، آنی، گذرا، حال، آینده، باید در راستای تدبیر الهی باشه. زیرا خداوند مدبر الامر و رب الارباب. اگر چیزای دیگه باشه به ارباب متفرقون مراجعه کردی که همه شره. رضا به صورت استفهامی حضرت یوسف علی نبی نوالی و علیه السلام از من شما سوال میکنه، ارباب متفرقون خیران ام الله الواحد القهار؟ فقط سوال از این دوتا زندانی نمیکنه که در زندان زابیرا هستن در زمان فراعنه، از تمام افراد در طول تاریخ داره سوال میکنه، حتی از من شما. اگر من شما مؤمن هستیم که دوست داریم همیشه مؤمن باشیم، خب این دنیا با این همه عظمتش برای مؤمن چیه؟ زندان دیگه. از دنیا سجن المؤمن. دیدی مؤمن ها؟ اون حضرت یوسف که داره اونا رو موعظه میکنه، من شما هم داره موعظه میکنه. حالا میگه ارباب متفرقون خیران ام الله الواحد القهار؟ آیا مدیریت قضایی و همچنین امنیت قضایی رو کمونیست و مادیگرا به دست بگیرن، یا سرمایه دارای غربی کاپیتالیسم و لیبرالیسم به دست بگیره، یا پدر لیبرالیسم ایران به دست بگیره؟ حالا به ما ربطی نداره، مرحوم شده، کدوم به دست بگیره؟ دیدیم ما هر دوش شرکه، هر دوش هم شرک خفیف. و چرا حرف از توحید افعالی میزنیم و میگیم من موحدم؟ اگر میخوای توحید افعالی داشته باشی، یا تدبیرهای شخصی و اجتماعی باید در راستای تدبیر خداوند باشی. مرسی، حرف رو متصاحبن. آفرین. روایت بعدی مؤمنان، طعم الماء الحیات و طعم الخبز طعم العیش والقوة. آقا مزه آب آشامیدنی سالم چیه؟ مزه نان سالم طاهر طیب چیه؟ حضرت میفرماید مزه آب آشامیدنی سالم حیات، یعنی زندگی به نوع طیب، حیات طیبه. و مزه و طعم نان طعم خوشی و توانایی قوت، عیش و قوت، یعنی خوشی شرعی ها، نه خوشی سربه ها و قرتی. خوشی دو نوع داریم، حلال حرام، یعنی عیش حلال و قوت و توان نیرومندی بر انجام اعمال صالح و کارهای خیر خالصانه. درست بله عمو جون؟ پس طعم الماء الحیات، طعم الخبز، طعم العیش و القوه. حالا یکم توضیح بدم، این سندش تو مناقب ابن شهر آشوب مازندرانی جلد 4 صفحه 353 از امام رضا علیه السلام این روایت. حالا یکم توضیح اخلاق عرفانی بدم، تو روایات اهل بیت داره مثل معصوم، مثل آب آشامیدنی سالم که طاهرون فی نفسه مطهرون لغیره. سلام به محمد حسن النجفی صاحب جواهر الکلام برسون، جلد 1 کتاب الطهاره، نصف کتاب فقط در برای همین مباحث است. طاهرون فی نفسه مطهرون لغیره. درباره مولا صاحب زمان تو روایات نگاه کن، میگه مسئله این امام معصوم در جامعه مسئلهش مسئله ماه، الماء الفلام معهود ذهنیه، چون چهارده معصوم طاهران مطهر، معصومین طیبین، درست ها؟ حالا تو جوامع انسانی مسئله امام معصوم چیه؟ مسئله آبه، چون هر پرشتی هر نوع نجاست ظاهری و باطنی رو پاک میکنه، به شرطی که مردم گزینش کنن امام معصوم رو، اطاعت و تبعیت از فرامین امام معصوم انجام بده. حالا دستش به امام زمان نمیرسه، از مجتهد و مرجع صالح یا ولی فقیه صالح سوال کنه و اطاعت و تبعیت از معصوم کنه، ولی با واسطه خیر که امام عادل مجتهده عادله. خب معلوم شد آقا، حالا این نان چیه؟ چون ثقلین اکبر و اصغر پیغمبر برای ما گذاشته، نان این مردم چیه؟ تو اخلاق عرفان اینجا همین کتاب الله، یعنی این قرآن مجید عظیم کریم که بین الدفتینه، اینم یه مطالعه کن، بناش بر عمل بگذار، تفسیرش از طریق معصومین یاد بگیر، بعد تبلیغ همینو بین مردم و فامیلش کن. حالا تا وقتی که مردم تمسک کنن به چهارده معصوم و به قرآن و از طریق چهارده معصوم این قرآن رو بفهمن و عمل کنن با متخصصین متعهدی که کارشناس و متخصص دینن، مثل فقهای عظام کثر الله امثالهم، که عادلن، حافظن، فهیمن، باشعورن، با معرفتن. حالا اگر خودش هم مجتهد نیست، از این مجتهد و صالحش تقلید کن. درست شد مؤمنان؟ حالا اینجا نان و آب اسلام رو نوش جان کرده، حالا حیات طیبه داره دیگه، زندگیش مرده نیست، اسکلت متحرک نیست، گیج و منگ نیست، حیران و سرگردان نیست، قشنگ وظیفه رو میدونه، به درستی هم بر طبق وظیفه عمل میکنه، چون خدا محوره، حق محوره، تکلیف مداره. ایستا خصوصیت دارم. این هم یک کم باطن روایت رو براتون گفتم، یک کمی ها سرسوزن حاج آقا میخوام قلبم هم محکم شه، آخه بدن قوی قلب قوی میخواد. میگم راست میگی؟ میگه بله. میگم خب حالا باید بیشتر حواست جمع و او چیه؟ و اون اینه که بدونی که انسان که 4 جزء داره، هم جسم داره، هم روان داره که ذهنیات، هم روح داره که روان توش و جسم سیاره، و هم نور داره. حالا هر کدوم اینها قلب داره، قلب یه بار عضله سنوبری شکل پشت جناق سینه است، متمایل به چپ میشه، همین قلب گوشتی، بحث تخصصی قلب عروق. یه بار مرکز فکر و اندیشه است، در انسان ها فکر، در مؤمنین عقل. این قلب روانه. یه بار قلب گوشتیه، این تلمبه بدنه، پمپاژ خون سالم با غذای لازم و اکسیژن لازم. این تلمبه بدن، پمپاژ خون سالم با اکسیژن لازم و غذای لازم به همه اندام‌ها و دستگاه‌های مختلف بدن و حتی سلول‌های زنده. یه بار مرکز روان، فکر و عقل، فرقش هم گفتم. یک بار دیگه بحث روحه که قلب روح، قلب روان فکره، قلب روح چیه؟ عقله. حالا این روح هم دیگه اقسامی داره، باز اقسام عقل داریم، روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی، روح ایمانی، روح مؤید، روح القدس، روح العظمه. اینا با هم فرق می‌کنه، سخت دیگه نمی‌خوام بگم. یه بار دیگه مؤمنان جزء چهارم انسانه که نوره، اینم قلب داره. قلبش چیه؟ عشق حلاله که ما فی الضمیرش اشد حبا لله. لذا تمام کارهایی که ازش سر میزنه بر اساس عشق حلالیه که به خدا داره. اصلا کار به هیچ کس و هیچ چیزی نداره، غیر خدا رو نمیخواد ببینه، اگرم میبینه از باب استراب، با غیر خدا نمیخواد حرف بزنه، اگر حرف بزنه از باب استراب. هرچی دوست داری بگو، اینجاش سخت هم فعلا به ما چی؟ حالا بیا همین اولی، همین اولی که غرب و شرق هم بفهمه، همین اولی که انسان جسم داره و این جسمش دو جزء داره، یکی وجهه، یکی بدنه، و این بدنش دو جزء داره، یکی صورتیه که اینا هست و اینها، بحث چهره، یکی هم بحث چیه؟ این بدنه، اعضا و دستگاه های مختلف بدن. اعضا یعنی اندام ایرانیان، و دستگاه های مختلف بدن. بعد این اندامش باز دو نوعه، گاهی اندام حیاتیه، گاهی اندام غیر حیاتیه، مثل مفصل، مثل معده، مثل روده. مثلا یه بار دیگه اندام حیاتیه، مثل چی عمو جون؟ بگو. مثل قلب، مثل کلیه، مثل کبد. گرفتی مومن ها؟ خب حالا حرف گم نکنید. خب اولی شروع، حالا این جسم انسان که بدن داره، یک عضو حیاتیش قلبه، یک عضو حیاتیش قلبه. حالا باید این قلب تو مواظبت کنی، از اینسی که قوی نگهش داری تا کارهایی که انجام میدید از روی قدرت باشه، تا کارهایی که انجام میدید از روی قدرت باشه مؤمنا. حالا تو روایات شیعه برای همین قلب گوشتید مطالب ارزنده‌ای فرموده. یکیش چیه؟ استشمام عطر طبیعی از گلهای غیر سمی خوشبو، مثل گل محمدی، مثل گل یاس، مثل گل بنفشه. اینا که تو روایات شیعه ده. حالا یکی از فوایدش چیه؟ یشد القلب، باعث استحکام قلب. یکی دیگه مؤمنا، مثلا خوردن گلابی رسیده شیرینه که مفرح قلب. یکی دیگه مؤمنا خوردن میوه به زرد رسیده شیرین آبدار معطر بدون پرز، چون پرز به آس میاره، تنگی نفس میاره و زیر آب بشوره. اومد پیش معصوم علیه السلام گفت آقا هم ضربان سر دارم، هم ضربان چشم دارم، هم ضربان قلبم بالا رفته. معصوم علیه السلام فرمود میوه به با این خصوصیاتی که گفتم با بهدونش، با بهدونش به جو بخور، از سنو ضربانت خوب میشه. پزشکی جدید و طب سنتی هیچی نمیدونه. بیا شاگرد امام صادق باش تا علمت بیشتر شه. به سرسوزن علمی که بلدی مغرور نباش. خب معلوم شد مؤمنات چی گفتم؟ اینم یه روایت گفتم، حرفم گم نپیدا. حالا برای اولیش اینجا یه روایت آوردم، اون قبلیاشو که قبلا تو طب المعصومین گفتم مؤمنان. این اولیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجب فرجم، در کافی شیخ کلینی چاپ اسلامیه تهران جلد 6 صفحه 510 حدیث 6، الطیب یشد القلب، الطیب یشد القلب، عطر طبیعی با همون توضیحی که دادم باعث استحکام قلب آدمیه. قلب خیلی مهمه مؤمنا. آنها ردیف اول مرگ و میرها در ایران سکته‌های قلبی عروقی. ببین دشمن چیکار کرده با آب و غذای مردم تو مدیریت شرارتش، که چشم دیدن شیعه با عافیت و امنیت رو نداره، هی جنگ‌های گوناگون بهش تحمیل میکنه، هی فتنه‌های گوناگون بهش تحمیل میکنه، هی غذاهای بنجل تاریخ مصرف گذشته از غذا و دارو. ببین مدیریت شرارت چی کار میکنه. حالا شیعه اثناعشری و هر عاقلی از جمله شیعیان عزیز که در خدمت رئیس العقلا هستن که مولا صاحب زمانه، چقدر باید حواستون جمع کنه. حفظ قلب سالم، تقویت قلب سالم باعث بقای بدن سالم میشه، چون پمپاژ خون سالم به همه اعضا و دستگاه و تک تک سلولای زنده بدن میشه. خیلی این روایت مهمه، یکم توضیح داد. حالا این جسد آدمی بر چی بنا نهاده شده؟ ببینید روایت بعدی که میخوام بخونم واژه جسد داره، واژه جسد داره. این جسد انسان، جسد به معنای مرده، لاشه، میته نیست. وقتی تو روایات اهل بیت میگه جسد، یعنی جسم و بدن موجود زنده. حالا بحثمون تو انسانه، جسم و بدن انسان زنده. خب معلوم شد؟ آفرین. حالا تو روایات شیعه میفرماید الخبز، نان، الف لامش معهود ذهنیه، یعنی نان سالم تازه غیر داغ که طاهر حلال طیبه، چنین نونی، انما بنی الجسد علی الخبز، همانا بنا نهاده شده جسد انسان زنده بر نان سالم با این خصوصیات. حالا ببین مدیریت شرارت با مهندسی ژنتیک که سوء استفاده ازش میکنه، محصولات تراریخته رو به این کشور وارد میکنه، از ذرت، از سویا، از عدس، از آفتابگردان، اینا حتی بادم هایی که از آمریکا میان محصولات تراریخته، میفهمی چی میگه؟ که سرطان زا هست، که عقیمی میاره، که اضافه وزن میاره و چیزای دیگه الان نمیدونم. پس نان مردم ما باید درست کنیم، نه اینکه نصف آرد کشور آرد ذرت وارداتیه، اونم به نوع تراریخته، نه اصلاح ژنتیکی. پس مدیریت شرارت یا صهیونیست بین الملل نون مردم رو خراب کرده، آب مردم رو خراب کرده، تا اینا قوت و توان نداشته باشن بر انجام خوبی ها یا مقابله با دشمن یا تشخیص دشمن. گرفتی مومنا چی میگم؟ انما بنی الجسد علی الخبز، همانا بنا نهاده شده جسد آدمی بر نان، با او توضیحی که دادم، یعنی پایه و اساس بدن بر نون سالمه، با او توضیحی که دادم، چون نیروی بدن از نان سالم تأمین میشه. این روایت در کافی شیخ کلینی بود، جلد 6 صفحه 287. روایت بعدی، غذاها از حیث ارزش غذایی، غذاها از حیث ارزش غذایی که سوء تغذیه نگیری، که سوء تغذیه نگیری،
این نماز بنی الجسد علی الخبز از رسول الله بود.
آفرین. یه اعلا داریم، یه متوسط داریم و یه دونه اخفا. اعلاش چیه مؤمنا؟ گوشت تازه سالم با همه خصوصیات دیگه، نظیف باشه یعنی بهداشتی باشه، حلال باشه، طاهر باشه، طیب باشه. بعد نوعش هم باز تو روایات میگه، مثلا گوسفند سالم و ذبح شرعی، همه قیدایی که اسلام میگه یادتون باشه، همش با همه خصوصیه. یا تو بحث ماکیان، پرندگان، بحث بلدرچین، سلوا، بحث بلدرچین مومنا با همه خصوصیات و چیزای دیگه، حالا اینش بمونه، چه گوشت قرمز چه گوشت سفید. خب یا قرق و شرق نمیدید گوشت قرمز گوشت سفید، قبلش معصومین فهموده. حتی تو بحث سمک که ماهیه، تصالت فهمیدین آقا؟ تازه میگه بعد از ماهیم خرما یا عسل بخور. باز بهترین ماهی ها، ماهی سفید، ماهی قزل آلا، همه چی مؤمن ها مشخصه. میخوام دینتون رو بگم چه دین خوبیه. پس حالا بحث گم نکن، از تمام اینایی که گفتم قدر متیقن متیقنش چیه؟ بحث گوشت تازه سالم گوسفندیه. باز گوسفند بهترین شمانه، بخوای احیای سنت رسول الله کنی، زراع گوسفنده، یعنی سردست گوسفند که از مراکز سموم دوره. حالا بیایی چیکار کنی؟ این گوشت سالم رو با نان سالم، با او توضیحی که دادم بخوری. این اعلای اغذیه است، این اعلای اغذیه است. متوسط اغذیه چیه؟ بیای این نان سالم رو با او توضیحی که دادم، این رو با روغن زیتون خوراکیه فشار اول پرسی سرد، یعنی فوق بکر، یعنی بودار. این تو روغن زیتونی تو روایات اهل بیت می‌فرماید از زیتو قوت الانبیا. انبیا و مرسلین ساده زیستن به متوسط اجتماع و کمتر خورد خوراکشون که فقیر و مساکین اینها اذیت نشن، بگن بابا این رئیس ما که هست مثل خودمونه، سطح زندگیش از ما پایین تر گرفتیم مؤمنان. حالا میخوام بگم از نظر بدنی جسدی جسم، بدن موجود زنده فاعل مختار به نام انسان، تو بحث تغذیه که سوء تغذیه نگیرم درست شده ها؟ حالا تو غذاها اغذیه، حالا از حیث نفع رسانیش به نوع متوسط، اعلاش گفتیم، حالا متوسطش چیه؟ نان سالم و با روغن زیتون بخور. گرفتین چی گفتم؟ خب سومیش چیه؟ که نان سالم رو با نمک طبیعی بخورید. حالا پودر نمک سنگ باشه طبیعی، ولی بهداشتی فلزات سنگین املاح مسموم نداره، یا نمک طبیعی دریا باشه، اینم بهداشتی سالم فلزات سنگین نداره، املاح مسموم هم مثل گوگرد و مانند او جیوه آرسنیک مثلا نداره. گرفتین حرفان چی گفتن؟ چون آرسنیک سمیه، کمش زیر نظر متخصص خودش یک عامل ضد سرطان دیگه. اونجا بحث پاکتن هست که سولفید آرسنیکه که قبلانا بحثشون در پاکتن یا واجبی یا نوره تو طب المعصومین تذکر داره، ولی اینجا مباصل گم نکنیم. پس دکترهای متخصص گوارش یا تغذیه اینجا نمیتونن اشکال بگیرن، توضیح رو دادن. حالا این که بخواد تو بحث تخصصی تغذیه به بدنش خیر برسونه، اما مرتبه کمیه دیگه، که هرچی هم پولش کمه ولی میرسه که یه نون نمکی بخوره تو 24 ساعت. بسید مومنه اگر هیچی هم نخوره تو 24 ساعت یه نون نمکی بخوره که بدنش رو فرم باشه، مبتلا به سوء تغذیه نشه. این کمترین حد تغذیه که خدمتتون گفتم. حالا همین که میگی از کجا میگی؟ خواهم روایت چی بخونم؟ این توضیح بود، بفهمید
قبلا فهمید 4 گرم، الان همه رو بفهمید 4 گرم.
بله، شخصی که سالمه، شخصی که سالمه در 24 ساعت تا 4 گرم مجازه که نمک بخوره. گرچه در پزشکی جدید بعضیشون 5 گرم و بعضیشون تا 7 گرم نوشتن، گرچه عادت بدی هست تو بعضی از عرب‌ها و تو در بعضی از عجم‌ها، و اون چیه؟ در 24 ساعت بین 10 گرم تا 20 گرم نمک می‌خورن. بسیار کار اشتباهی، هم قلبشون آسیب می‌بینه، هم فشار خونشون بالا میره، هم کلیه‌هاشون آسیب می‌بینه. ضریب تصلب شرائین میره بالا، سدیم زیاد باعث رسوب در رگهای کرانر قلب میشه. درست مونه ها ما دیگه حد اقل اقل گفتیم که قدر متیقنه. مسمى الملح اول آخر غذا بخور، نهار شام، ما رمزونه افطار سحر، از 4 گرم بیشتر نمیشه مومن. غذاات بی نمک درست کردی، اول آخرش مسمى الملح میخوره، از 4 گرم هرگز بیشتر نمیشه. درست شد مؤمنان؟ آفرین. حالا بیام این روایتی که توضیحشو پای تخته نوشتم در کتاب مستدرک الوسائل جلد 15 من محدث نوری، جلد 15 صفحه 419 و و تکمله حدیث هم هست تا میرسه اینجا اعلى الطعام الخبز و اللحم. الفلام اللحم که معهود ذهنیه قشنگ بستون توضیح دم. کدوم گوشت؟ گوشته باید حلال باشه، سالم باشه، تازه باشه، طاهر باشه، طیب باشه، دزدی نباشه، قصبی نباشه، حق کشی نباشه، حق یتیم، حق فقیر اینا، یعنی جزء صدقات نباشه. بعد تو بلعت کن و صدقه مال فقیر، نه مال عبدالبد، نه مال شکمو. همه قیداش یادتون باشه، همه قیده. بعد دوباره خوب، خوبتر، خوبترین. مثلا اگر گوشت حلاله با همون خصوصیاتی که گفتم، این خوبه. خوبترش چیه؟ ران گوسفند. خوبترینش چیه؟ ذراع گوسفند که سنت رسول الله. همین رو باز دین فرمود. اگر کسی بیماری های متابولیک داره، قند خون داره، فشار خون داره، چربی خون داره، یا مشکل کلیه داره، نارسایی کلیه یا نارسایی کبدی، حالا اینجا چی همجون؟ گوشت سفید. حالا تو گوشت سفید بحث سمکه. کدوم سمک؟ سمکی که پولک داره، نه هر خزنده و چرنده و مثلا مدل های مختلف، حتی پرنده، مایه پرنده هم داره، یا بچه آور مثل نهنگ، واله کبود، دولفین، نه اینا که گوشتشون حلال نیست، نه کوس ماهی، از گوشتای دریایی حلال، نه حرام. بعد پولکدار، بعد پوست و پولکشو جدا کنی، بعد بخارپز یا آبپز یا کبابی شعله غیر مستقیم حرارت، این جور گوشت ماهی. حالا خوبترش چیه؟ ماهی سفید باشه دیگه. چی؟ ماهی قزل آلا باشه که هر رودخونه و دریا و دریاچه‌ای که به راحتی ماهی قزل آلا رفت آمد کنه، تلو تلو نخوره، آب اون دریاچه یا رودخونه آشامیدنیه، چون با کوچکترین آلودگی این ماهی میمیره. همه قد راحت شنا میکنه بدون که آلوده نیست، راحت باید آب بخور، هیچ ضرری برات نداره. بعد مؤمنا باز تو روایات شیعه میفرماید اگر گوشت سفید خوردی به خاطر مسائل خاص متابولیکی بدن، سوخت و ساز بدن، فشار خون داری، قند خون داری، چربی داری، یادت باشه برای اینکه دوچار لمسی و شبه فلجی ها نشی، بعد از خوردن ماهی خرمای رسیده شیرین یا عسل طبیعی بخور تا مبتلا به فلجی و شبه فلجی ها و لمسی های بدن نشی. تو روایات نهی کرده کسی ماهی بخوره بره بخوابه، میگه بدنت لمس میشه. پس این لحم و قشن توضیح دارم، بیدید الفلام معهود ذهنیه، باید بقیه روایات نگاه کنید تو معلوم بشه این چه لحمه. پس حلال طاهر طیبه که ذبح شرعی شده، مثل گوسفند، مثل چیزای دیگه، یا نحر شرعی شده مثل شتر اینا، اونا دیگه بحثای فقهیشه، ما فعلا بحث پزشکیش گفتیم. یا ماهی رو از آب بگیری بیرون آب مرحوم بشه، حالا چه بندازی رو خاک، چه همجور دستت بگیری، چه بندازی تو بدنت یا تو تورت، ولی این تور از آب باید بیاری بالا، بیرون آب باید جون بکنه، حالا حلاله. احتیاط تام چیه؟ مسلمون بگیره، بسم الله هم بگه، این احتیاطات تامه. اما اگر خود ماهی هم این آکروباسی میرده که پریده، فکر کنه این منم آبه، افتاد تو خشکی، حق بالبال زد مرحوم شد تو خشکی، بازم حلاله، با اینکه کسی بالا سرش نبود، خودش بازی گوش بده، خوش انداخته بیرون. ولی اگر پولک دار باشه بازم حلاله، ولی من نمیگم، من اون احتیاطات تام من میگم، واسه مجتهدین صالحتونه بگم، چون بیرون آب مرحوم شده حلاله. اما اگر نه، ظالمانه باشه، کاپیتالیست و سرمایه داری، یعنی چی آجاقا؟ نفهمیدم. یعنی برمیداره ترقعه بزرگ، یعنی نارنجک، به اصطلاح امروزی ها بمب صوتی، مثلا این ماهی رو میخواد بگیره حوصله نداره دو ساعت تور بندازه، تور بکشه، یه بمب صوتی میندازه تو آب منفجر میشه، تمام ماهی ها گیج گیجک میزنن، بعضی هم تو همون آب خفه شدن یا آشلا شدن، همه میان رو آب، جنازه هاشون میاد رو آب، ولی اینا رو میندازه تو بدن، این همه حرامه، اذیت حیوان حرام، تو آب مرده این دوتا حرام، بعدم میفروشه سه تا حرام، اکل مال به باطله، چون گوشت حرام میفروشه، میته میفروشه، حرام به توان سه. بعد میگه حاج آقا چرا حروم لقمه گی میکنن؟ حرف حق نمیفهمن، چون حروم خوردی کردی، حروم خوری کردی، حروم خوری حروم لقمه گی میاره، حرف حق هم نمیفهمه، یا پذیرش موعظه صحیح هم نداره، چون خودشو از ظرفیت انداخته، امتلاء معده شده از حرام، رضا حرف حق اصلا گوش نمیده، حتی همچون امام حسین علیه السلام میباشه که بخواد موعظش کنه و اتمام حجتش کنه، باز حرف امام حق مبین رو هم گوش نمیده، رضا هم عرب هم عجم هم غرب هم شرق رو همه رو دعوت میکنیم به خوراک حلال طاهر طیب، به نفعشونه هم دنیا هم آخرت، که از اصول ارزشی و دین و اخلاق فاصله نگیرن، که جوامع به فساد بغلطن و ایجاد انواع خشونت‌های اجتماعی بشه. دیدی قضا چقدر مهمه؟ تعادل اجتماعی به هم بزن. پس اعلی الطعام الخبز و اللحم و اوسطه الخبز و الزیت، اینم اوسط نان سالم با روغن زیتون، توضیح دادم که از زیت و قوت الانبیا کدوم زیت، و اوسطه الخبز و الزیت و اقله، حالا من اونجا اخفا نمیشتم، شما بنویس اقل، اقل بنویس، بی خود نمیشتم، هرچی معصوم دیگه باید همون نمیشتم، اینجا بنویس اقل، اقل تغذیه که شخص مصرف کنه و مبتلا به سوء تغذیه نشه، اقلش چیه؟ و اقله الخبز و الملح، همش الف لام داره ها، کدوم نون؟ همه اونا رو بگو، نان سالم تازه غیر داغ نظیف حلال طاهر طیب، همه رو باید بگی، یاد باشم الف لام معهود ذهنیه، بعد و الملح کدوم نمک؟ باز همون رو باید بگی که توضیح دارم دیگه، هیچ نوع آلودگی نداره، حالا چه نمک سنگ باشه چه نمک دریا باشه، حالا بهترین نمک های ایرانی ها رو دارن خارجی ها میبرن، چه دریاچه چه رضاییه باشه چه مربوط به اون بره، به شما عرض کنم فارس باشه، به شما عرض کنم که مرکز ارده هم هست، مال سمسم مال کنجد تو فارسه، کازرون کازرون و همجور بیا تا نمک جهران، خواهم بگم بهترین نمک های ایران ها، نمک رضاییه، نمک جهران، نمک دریاچه کازرون و همچنین این مال قم، قبل از قم هست دریاچه قم، مومن ها خارجی ها میبرن، بعضی از داخلی ها ای حسین ما خط نشون میکشن ایتر ایتر رو، بعد میخوان نمک شیمیایی با یود شیمیایی رو بخورد این مردم بدن که دو تا سم حاضره قابل عرض وزارت بهداشت و بعضی از دکترها، نمک شیمیایی با یود شیمیایی هر دوش مضره، دو تا سم برای آدم، تصاحب فهمونی مومن ها بعد اینا رو بخورد مردم داد، همش ضرره. خب حالا این روایت هم که خوندم، سندش هم که گفتیم، روایت بعدی مؤمنان، کاد الفقر ان یکون کفرا، کاد الفقر ان یکون کفرا، این کتاب کافی شیخ کلینی جلد 2 صفحه 307، دنباله هم داره. و کاد الحسد و کاد الحسد ان یغلب القدر. یالش اون مورد مباحثه ما نیست تو بحث اخلاق. فقر از مؤثرترین عوامل کفر و زمین ساز روی گرداندن از حقایق. حالا این فقر داره، من این فقر رو براتون یک کم توضیح بدم بعد بگم حاشیه بنویسیم، اگر نه روایت و تصور نمی کنیم. همچنین میگه نادار، ناداری داره فلان، که اشتباه معناش. اینم بنویسم با هم برم.
اینو نوشتیم پاک کنم.
فقر فقیر فقرا، اینا معناش چیه؟ حتی میگی فقیر، معناش نادار نیست. نادار یعنی فاقد، فاقد شی، معطی شی نمیشه، این یعنی نادار. فقیر معناش نادار نیست. فقیر بر وزن فعیل اسم مفعولی باید معنا کنی، یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته و دیگر توان و قیام به انجام کار صحیح ندارد. این معنای فقیر. چون که این معناشه، یادتون باشه اگر کسی گرسنشه، تشنشه، اینا اشکال نداره. شما میای یکم نون و آب بهش میدی که جون بگیره، رو به قبله نمیره. اما اونی که دین میگه چیه؟ تو باید از فقیری نجاتش بدی. یعنی این فاقد دیگه تکدی نکنه، تکدی نکند. یعنی متکدی در اجتماع درست نکنید، چون ما در اسلام گداپروری نداریم، تکدی نداریم. یعنی چی؟ آجا ما نفهمیدم. یعنی استعداد این فاقد و نادار رو در نظر بگیر، استعدادش تو چه رشته‌ای کار بلده، ابزار شکوفایی استعدادش رو تو رشته خودش بهش بده. مثلا میگم بقالی بلده، ابزار بقالی بهش بده که بره کار کنه، از طریق کار درآمدزایی کنه و زندگیش بچرخه. نه اینکه هر ماه سر ما نگاه کنه کی به حسابش پول واریز میشه. مثلا از این همه خیریه‌ای که تو سطح مشهد 400 خورده خیریه، 457 گدا پروری درست نکنه. اون اشکال نداره، اون تو بحث استراره، استرار که کسی از گرسنگی تشنگی نمیره، نادار فاقده، زود خیر رسانی کنه، بسیار خوب، باید هم باشه. اما این نه اینکه این رو همیشه همجور نگه داری که گدا پروری باشه، یعنی متکدیان جامعه زیاد بشن، این اشتباهه. این دارم میگیرین چی میگم؟ آفرین. این که میگیم فقیر، حالا آیه قرآن بخون. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، انتم الفقراء الی الله. حالا شما سوال میکنم، این فقیر فقرش چیه؟ ذاتیه، چون مخلوقه دیگه. فقرش چیه؟ ذاتیه، فقیر به ذات. اما الله جل جلاله چیه؟ غنی به ذات. اما همون خدا چیکار کرده؟ به من و شما ابزار داده. از کجا میگه ابزار داده؟ تو سوره نجم میگه هوه که اعرف معارفه، به همون الله برمیگرد. هوه اقنا و اغنا، خدا هم سرمایه داده، اعضا و جواره سالم، حافظه، فکر، عقل، شعور، درک، این همه چیزا، قدرت تحلیل، خیلی چیزا بهت داده، یکی دوتا نیم. هم بهت سرمایه داده، هم بهت ثروت داده. خب ثروت های زمین، جنگل ها، مرتع ها، زمین، خیلی چیزا. حالا کسی که آب و خاک داره باید گدا باشه. نه، کسی که آب و خاک داره مؤاخذه میشه. اگه بگه من فقیرم، نادارم، تو فقیر نیستی، تو فاقدی، به خاطر تنبلی، تنفروری رگ بیعاری زدی. قبول نمیشه اگه کسی که آب و زمین داشته باشه بگه من فقیرم. تو روایات نهی کرد. دیدی از من و شما کار میخواد. خدا اقنا و اقنا، سرمایه داده، ثروت داده، بعد چی میفرماید؟ لیس للانسان الا ما سعا، همش باید تلاش مستمر داشته باشی. دنیای خوب میخوای، آخرت خوب میخوای، تلاشت باید دائمی باشه تا خیر و خوبی ها در دنیا آخرت بهت برسه. لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. تا اینجاش هم معلوم شد. حالا همین یه توضیح بدم، حاشیه بزنیم.
مستر
جاشون رو عوض
کن.
چه عمو جان؟ جایمون دوتا رو عوض کن. آفرین. خب اغنا و اغنا، اولش قینه، دومیش قافه. خدا هم ثروت داده و هم سرمایه داده. درود بر شاکر، حافظ قرآن مجید عظیم کریم. اینم تا اینجا. حالا مؤمنا این تیکر پس یه گوشه بنویسید. از من بهتر که اینجا رو توضیح داده حضرت آیت الله عثمان، آیت الله علامه جوادی عاملی، که بهترین تفسیر موضوعی رو در جهان اسلام بین شیعه و سنی این آقا میگه. بهترین تفسیر موضوعی. گرفتین چی گفتم؟ این قسمت رو بهتر توضیح داده. حالا من اندازه خودمون که میخواستم این روایت توضیح بدم، کنارش بنویسیم جای کادل فقر ان یکون کفرا، بنویسیم مؤمنا زیرا فقیر بر وزن فعیل صفت مشبهه به معنی المفعول است. یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته و توان ایستادن ندارد، پس قیام ندارد. خیلی حرف مهم ها. پس قیام ندارد. حالا برای اینکه حرفام بفهمی یه پرانتز باز کن. مردم فقیر میتونن بی آیه قرآن عمل کنن؟ ان تقومو لله مثنا و فرادا، میتونن تک به تک یا به دو، دو به دو قیام به حق کنن که خدا راضی باشه که اصول ارزشی در جامعه ایجاد میشه؟ نمیتونه.
زمان نداره.
چش. لذا انسان که فقیر به ذاته ولی خداوند غنی به ذاته، چون که خدا قیومه. لذا گوییم فاقد به معنی نادار است، نه فقیر به معنای نادار. همه شما رو به خدا میسپارم. بقیه مطالب و حاشیه ان شاء الله شنبه.
اللهم صل علی محمد.